الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النار إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك تبا وتمتعه فيها تبينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجوان برای تأجيل در درجة آقا و مولا بقیت الله في الأرضين صلوات الله بفرمایید. محمد و عجل فرجه. خب در ادامه عبارات زیارت جامعه میرسیم به این قسمت که به ابی انتم و امی و نفسی، پدر و مادرم فدای شما، جانم فدای شما، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به موالات شما بود. موالات یعنی پشت سر هم، توالی پشت سر هم آمدن، به پشت سر شما آمدن، به پیروی از شما بود. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، که خداوند تعلیم کرد به ما معالم دینمان را، که معالم جمع معلم یعنی آنچه که باید دانسته شود. خب هر مسلمانی باید یک سری چیزهایی رو در دینش بدونه که احکام دینش رو، اونایی که مبتلا بهشه، حالا قانون دیات رو کسی بلد نباشه اشکال نداره، ولی وضو و نمازی که میخونه رو باید اینا رو بدونه. بعد معالم دین، دین سه تا قسمت داره. یه قسمت دین مناسک دینه، یعنی نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، این اون قوانین دینی که قانونه، که همون فقه به اصطلاح کارش پرداختن به اون معالم دینه، ببخشید، پرداختن به اون قسمت قوانین دینه. معالم سه قسمت داره، یه قسمتش فقهه که آقا نماز و روزه و حج و، یک قسمتش اخلاقه که در دین گفته شده که چگونه باشیم. خب یه قسمت خیلی بزرگیه، در حالی که در فقه بهش پرداخته نمیشه. فقه کارش چیز دیگه است، کار فقه، فقه اصغر، البته یه فقه اکبر داریم، فقه بزرگ که همه معالم دین رو در بر میگیره، نه اون چیزی که الان رایجی به عنوان فقه، اون فقط قوانین دینی مناسک رو کار داره، به اخلاقیات کار نداره، اصلا کارش تو این حوزه نیست. و عجیب اینه که بسیاری از مسلمان ها که مسلمانن همون قوانین رو بلدن، اخلاق رو بلد نیستن، اخلاق دین. دین در این زمینه میگه چگونه رفتار کنی با همسایت، چگونه باشی با زن و بچه، چگونه باشی با پدر و مادر، چگونه باشی، که حوزه اخلاق حوزه خیلی وسیعی هم هست. و جالب اینه که هر کی هم که جذب دین شده بیشتر از اخلاق جذب دین شده، با اخلاق، هیچ کی با فقه نیامده مثلا فقه ما رو بخونه بگه خب این دین خوبیه من برم این دین انتخاب کنم. اون کسانی که جذب دین شدن با اخلاق نیکو، که دیدن اگر اینها هستن، اینا مسلمانن، پس این دین خوبیه. نمونش در زمان امیرالمومنین وقتی آقا امیرالمومنین رو میبردن طرف مسجد در زمان غصب خلافت، تناب ریسمان به گردنش انداخته بودن، از هر طرف لباسشو میکشیدن میبردنش طرف مسجد، یه شخصی بود که یهودی بود، وقتی این صحنه رو دید شهادتینشو گفت، مسلمان شد. بهش گفتن که تو چی شد اینجا، چی دیدی که مسلمان شدی، شهادت دادی؟ گفت من شاهد بودم روزی که این آقا در از قلعه خیبر کند، من اون روزو دیده بودم، و بعد الان میبینم که ریسمان به گردنش انداختن دارن میکشن، و این کننده در خیبره هیچی نمیگه، فهمیدم این دین حقیقت داره، چون اگه به زور بازو بود این زورش از همه اینا بیشتر بود، میتونست حریف همه اینا بشه. اگر سکوت کرده پس پشتش یه حقیقتیه، اگه پا گذاشته رو نفسش، پا گذاشته رو حقیقت، پا گذاشته رو خلافت و سکوت کرده، اون چیزی که جذب میکنه اخلاقه که کمترم بهش پرداخته میشه. که باید کار بشه روی اخلاق. قسمت بعدی دین معارف دینه، که قسمت اصلی دینه، چون اصلا بحث معرفت مال اینجاست. اینجا خیلی ها مشکل دارن، یعنی شناخت خدا، توحید، اصلا خدا چیه؟ یعنی که فقط یه خدایی رو اثبات کنیم که خدا هست، معرفت الله، به معرفت الله برسه طرف، معرفت پیامبر، نبوت، نبی کیه، پیامبر یه آدمی مثل من و شما بوده، جبرئیل اومده یه چیزهایی بهش گفته رفته. اینه معرفت قرآن، معرفت امام، معرفت به معاد، که انسان بعد از زندگی دنیا چه مراحلی در پیش داره. اینا اون قسمت معار، اصل دین ریشه اینجاست، اصلا ریشش اینجاست دین، بقیهش میشه شاخ و برگ. این پکیج کاملو میگیم معالم دیننا، معالم دین ما. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، با پیروی از شما بود که خدا معالم دین و تعلیم ما کرد. یعنی که فقط نماز روزه بخونیم چه جوریه؟ بنی امیه هم نماز روزه میخوندن، میگرفتن به ظاهر، اما توحید چی؟ برید کتب کلامی آقایون رو بخونید چیا میگفتن؟ ابن تیمیه که الان وهابیا همه پیرو بشن، در مورد خدا چی میگه؟ کفره، کف، شرک صریحه سخنانش در مورد توحید، شرک صریح، که میگه خدا به روی عرش نشسته، عرش هم یه جای بالای آسمون هاست، فرشته هم دورشن، خبرها رو از زمین مخابره میکنن بهش، میان بهش اطلاع میدن. بعد خدا شبای جمعه هم میاد پایین، همونجور که من از این منبر میام پایین، میگه از همینجور هم خدا از آسمون میاد پایین، میاد رو زمین، میاد با آسمان دنیا. یعنی خدا رو مثل یک انسان تصویر کرده. خب اگر اهل بیت نبودن ما هم فکر میکردیم این داره راست میگه، و این همون سامری اینها، نه فقط ابن تیمیه، کسایی که پیرو اینن، سامری این امتن. سامری کی بود؟ حضرت موسی که غائب شد، به کوه طور رفت، یه گوساله درست کرد، گوساله زرین، گفت این خدای شما و خدای موسی است. نگفت خدا وجود نداره، گفت خدای شما و خدای موسی اینه. اینها هم خدا رو اینجوری معرفی میکنن. بنی امیه با معالم دین چیکار میکردن؟ آقا میگه جبر، اعتقاد به جبر، که همه چی رو کار خداست. بنی امیه داد میزدن، بنی امیه بنا نهادن، گفتن ما پادشاه شدیم خدا خواسته. حسین ابن علی کشته شد، خدا کشت ایشونو. حتی ابن زیاد، امام سجاد وقتی آوردن در کاخ ابن زیاد، گفت اسمت چیه؟ گفت علی ابن الحسین. گفت مگر علی ابن الحسین را خدا در کربلا نکشت؟ خدا. امام سجاد فرمود برادری داشتم که مردم او را در کربلا کشتن. میگفت خدا کشته، بندازید گردن خدا، خدا خواسته اینجوری بشه، خدا خواسته بعد ما هیچ کاره ایم. اعتقاد به جبر اینو میگه دیگه، همه چی کار خداست، به ما ربطی نداره، به ما ربطی ندارد. توحید یه بحث دیگه است که همه چی فعل خداست، فعل خداست، ما هم خودمون ظهور فعل خداییم، ما هم ظهور فعل خدا هستیم. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، میگه معاویه بالای منبر سخنرانی میکرد، گفت مردم آیه قرآن است میگوید و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، هیچ چیز نیست مگر اینکه خزینه آن، خزائن آن در نزد ماست و ما نازل نمی کنیم مگر به اندازه مشخص. خدا روزی شما رو نازل نمی کنه به من چه؟ چرا به من اعتراض می کنید؟ خودش گفته خزائن روزی دست خداست، به اندازه مشخص نازل می کنه. ابوالاسود دوئلی بلند شد گفتش که ما به خدا اعتراض نداریم که چرا روزی ما رو نازل نمی کنه. ما به تو اعتراض داریم که چرا روزی که خدا نازل کرده در خزانه خودت مخفی کردی به ما نمیدی. خدا نازل، خدا روزی رو به اندازه تمام مخلوقاتش نازل میکنه. اگر کسی جایی گرسنه است حتما دیگری داره روزی او رو میخوره، روزی او رو انباشته کرده. اگر تو جامعه فقیر هست حتما یه عده دارن اختلاس میکنن. اگر زیر خط فقر هست حتما یه عده بالای خط فقر پولا رو گذاشتن تو جیب خودشون. جبر، اعتقاد به جبر کار بنی امیه بود. خدا خواسته من پادشاه بشم، خدا خواسته تو کشته بشی، هر کاری کن بنداز گردن خدا. امام صادق فرمود بنی امیه گذاشتن از توحید سخن گفته بشه، خدا یکیست، اما نگذاشتن که از شرک سخن گفته شود. شرک چیه؟ چرا بنی امیه نذاشتن از شرک سخن گفته شود؟ بعد ببینیم شرک چیه. بسیاری از کسانی که دم از توحید میزنن مشرکن، اثبات یک خدا میکنه و اون شرک. امام صادق در اصول کافی روایاتش هست، اون کسی که خدا رو محدود میدونه مشرکه. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، به پیروی از شما بود که اگر اون چی که از دین به دستمون رسیده. و الا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد بنی امیه تمام گره ها رو باز کردن، گره هایی که دین گره زده بود، و تمام سنت ها رو ابطال کردن. هر کاری که امیرالمومنین میکرد اینا میامدن برعکسش رو تو جامعه رواج میدادن. من با مثال بگیم، فخر رازی از علمای اهل سنت هم هست، تو تفسیر کبیرش میگه در نماز بسم الله الرحمن الرحیم گفتن اول هر سوره و بلند گفتن آن سنت علی ابن ابی طالب بود که بنی امیه آن را به خاطر دشمنی با علی حذف کردن. شما الان اهل سنت قاریاشون قرآن میخونن از سورهی به سوره دیگه میره بسم الله نمیگه، میگه بسم الله جز سوره قرآن نیست، تو نمازشون هم بسم الله الرحمن الرحیم نمیگن، چون امیرالمومنین بسم الله الرحمن الرحیم و بلند میگفت. و امام باقر فرمود اعظم آیات قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی زحمت کشیدن که دین رو نابود کنن. مغیرت ابن شعبه میگه پیش معاویه بودم بعد از شهادت امیرالمومنین، گفتم که معاویه تو که علی را کنار زدی، و علی کشته شد، دیگه بیا دست از دشمنی با علی بردار. دشمنی هایی میکرد، آقا میبردن بره کوچولو در خونه های مردم میدادن به بچه هاشون، این رو معاویه براتون فرستاده، اینو بزرگ کنید، معاویه خودش پول میده از دون میخره. بچه دلبستگی پیدا میکرد به اون بره بزغاله. آقا بعد از یه مدتی که اینا بزرگ میشدن یه عده لباس مخصوص میپوشیدن، میرفتن این بره ها رو که بزرگم شده بود میدزدیدن، بعد چو مینداختن یاران علی آمدن این گوسفنده ها و بره هاتون رو دزدیدن. اون بچه چه کینه ای پیدا میکنه که یاران علی آمدن میرفتن تو قبائل به اسم این که ما یار امیرالمومنینیم افرادی رو میکشتن فرار میکردن، که کینه امیرالمومنین تو دلها جا بده. حالا حدیث چقدر جعل میکرد خدا میدونه، اصلا کارخونه جعل حدیث داشت معاویه، کارخانه جعل حدیث داشت بر علیه امیرالمومنین و در مناقب عثمان و دوتا خلیفه اول که از اونا تعریف کنید، حدیث درست کنید براشون، بعد بر علیه امیرالمومنین. مغیره می گفتم که تو که حکومت رو به دست گرفتی، علی ابن ابی طالب هم که کشته شد، کل ممالک اسلامی هم که دست تو افتاد، دست از دشمنی با علی بردار، چی کارش داری دیگه؟ چون نامه نوشته بود به تمام شهرها، هر سخنرانی که میخواهد سخنرانی کند قبلش باید بگوید ابو تراب از دین خارج شد، مرتد گردید، خدا یا او را لعنت کن. یه عباراتی رو گفته بود، اینو بگه بعد سخنرانیشو شروع کنه. به تمام من فقط میگه داره تو تاریخ سیستان گفتن ما لعن علی نمی کنیم، گفتن ما لعن بر علی نمی کنیم، که خیلی هم اذیتشون کردن، آخرش هم زیر بار نرفتن. میگه گفتم دست از دشمنی با علی بردار، تموم شد. گفتش که اذانو گوش کن، اسم پیغمبر رو میگه، درسته؟ تا این اسمو خاک نکنم دست بردار نیستم. اسم پیامبر رو گفت، اونقدر از علی بدگویی میکنم، بچه ها با کینه علی بزرگ شوند و پیر شوند و بمیرن، نسل عوض شود با بغض علی. که مغیره میگه اونجا فهمیدم این چقدر بیشرفه. تو خود مغیره بیشرف بودا، خود مغیره جز دشمنان امیرالمومنین بود، ولی اونجا میگه فهمیدم این کیه. از دین چیزی میخواستن باقی بذارن؟ معاویه فرزند کیه؟ ابو سفیان. ابو سفیان پرچمدار شرکه تا زمان فتح مکه. فتح مکه 2 سال مونده پیامبر اکرم از دنیا بره، 2 سال 2 سال و نیم مثلا، که اونجا از ترس اسلام آورد ابو سفیان. مسلمان حقیقی نشد، فقط برای جانش گفت اشهد ان لا اله الا الله. بعد حکومت افتاده دست اینا، نمیتونه اسلامو بزنه کنار. خانم حضرت زینب در مجلس یزید فرمود فکت کیدک وسع سعیک، گفت هر چه میتونی کن. به یزید گفت اما والله لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نمیتونی ذکر ما رو خاموش کنی، یاد ما رو خاموش کنی، نمیتوانی وحی ما رو نابود کنی. یعنی میخواستن قرآن رو نابود کنن، اسلام رو نابود کنن. فقط صحبت از شخص نبود که با امیرالمومنین، خواست اسلام رو از بین ببره. اگر ائمه اطهار نبودن مگه چیزی از دین باقی میموند؟ اصلا اگه شهادت امام حسین نبود، آقا اینا قصب خلافت کردن از امیرالمومنین در حالی که رسول خدا بیعت گرفته بود، در مواضع مختلف امیرالمومنین به عنوان جانشین خودش انتخاب کرده بود. اینا امیرالمومنین رو زدن کنار، خودشون به عنوان خلیفه پیامبر جا زدن. بعد از 25 سال مردم وقتی دیدن کارای عثمان رو که ریختن زدن کشتن عثمانو، یعنی ببین چجوری خون مردم رو جوش آورده بود که زدن کشتنش، ولی چون مردم برای خلیفه پیامبر خیلی احترام قائل بودن. بعد به زور آمدن امیرالمومنین گفتن باید تو خلیفه بشی. بعدم که طاقت نیاوردن، بعد از 4-5 سال امیرالمومنین به شهادت رسید. کار افتاد دست معاویه. مردم تو این جریانات فکر میکردن اینا جانشین پیغمبرن، فکر میکردن اینها امام حسین آخرین شخص از آل عبا بود، کوچکترین فرد از آل عبا که آیه تطهیر در موردش نازل شده، یعنی خداوند شهادت داده به پاکی او. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، دیگه تو قرآن خودشون هم میدونن که 5 تنن، آخریشون هم امام حسینه. جریان مباهله آیه نازل شده باز در مورد این 5 نفره، دیدن که اینها کسی را که خدا به طهارت او شهادت داده کشتن، سرش و بالای نیزه کردن، تو شهرها چرخوندن. اونجا مردم فهمیدن بابا اسلامی در کار نیست، فهمیدن که اینا جانشین پیغمبر نیستن. اگه جانشین پیامبر بودن که نوه پیغمبرشون رو نمی کشتن، اونم با اون وضع. که یه بیدار باشی در عالم اسلام به وجود آمد. که مردم آمدن طرف اهل بیت، که زمان امام باقر و امام صادق مردم آمدن در خانه اینها که برای دین ببینیم چی باید کنیم، مثلا کی درست میگه، چی درسته. که از امام حسین با خونش بیدار کرد مردم رو، امام باقر و امام صادق و ائمه دیگه با شاگرد پروریشون اسلامو دوباره احیا کرد. و الا اسلام و علل اسلام السلام، امام حسین داره تو نامش گفت اگر یزید بخواد بشه خلیفه مسلمین، ولی امر مسلمین و علل اسلام السلام، باید فاتحه اسلامو خوند. چون الناس علی دین ملوک هم، مردم بر دین پادشاهانشونن، هرچی پادشاهان انجام بده فکر میکنه او درسته. عامه مردم اینجوری هن دیگه. لذا خداوند برای ما رهبر مشخص کرده که به امیرالمومنین نگاه کنید، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و اصلاح کرد آنچه را که فاسد شده بود از دنیای ما. فساد دنیای ما رو اصلاح کرد با پیروی از شما. آقا ابن سینا یه جمله ای داره خیلی قشنگ، خیلی زیبا، می فرماد اگر کسی مسلمان نباشد، اصلا خدا و قیامت و اینا رو قبول نداره، اما بیاد و احکام اسلام رو درست انجام بده، این در دنیای خودش سعادتمند میشه. در دنیای خودش سعادت، زندگی خوبی پیدا میکنه وقتی احکام اسلام رو انجام بده. اسلام چی میگه؟ اسلام میگه آقا دزدی نکنید. خب اگه دزدی نشود، امنیت میاد تو جامعه. دزدی که نشه دیگه مردم گرسنه نمیمونن، گرسنه هم نمونه جنایت نمیکنن، چون خیلی از جنایت ها به خاطر فقر و گرسنگیه. اسلام میگه زنا نکنید. آقا زنا کردن باعث فروپاشی خانواده ها میشه. یه اندیشمند از اینهایی که حرفای فرضیات من در آوردی از خودشون میگن به نام فروید، این یه نظریه‌ای داد، گفت تمام مشکلات بشر مال سرکوب قوای جنسیه. چون سرکوب میکنی نگه میداری، این میزنه بیرون، بعدن طرف عصبانی میشه، بعدن دزد میشه، بعدن چرت و پرت. از فرضیه بود دیگه. اگر این قیود جنسی رو برداریم، هر کس هر کاری میخواد کنه آزاد باشه، اصلا مشکلات جامعه حل میشه. آقا وقتی این کارو کردن، گفتن آزاد، هر کسی هر کاری میخواد انجام بده آزاده، فقط مزاحم کسی دیگه نباشه. گذشته از بیماری های جنسی مثل ایدز و اینها که به وجود آمد و خیلی سفلیس و نمیدونم یه سری بیماری های جنسی عجیب و غریب که پدیدار شد، یه سری بیماری های روانی. آقا خدا وقتی میگه که تو همه ادیان الهی مسئله جنسی کنترل شده است، میگه ازدواج کن اما با اجازه خانوادت، ازدواج کن با این شرایط. آقا با این شرایط نباشه چی میشه؟ بیماری های روانی کس آدم شرمش میاد بگه، تو آماراشون هست. غیر از بیماری های جنسی، غیر از بیماری های جنسی که مربوط به جسمه، بیماری های جنسی روانی مثل چی؟ یه نمونه بگم، خیلی نمیخوام اصلا حرفشو بزنم. مثل نزدیکی با مردگان. آقا مگه میشه؟ بله. اسلام اگر قید گذاشته، برای چی قید گذاشته؟ چون خدایی که ما رو آفریده میدونه اگر این قضیه باز بشه چه تبعاتی داره. اگر باز دست باز بشه چه تبعاتی داره. فروپاشی خانواده دیگه از خانواده تشکیل نمیشه. آقا تو خیلی از کشورهای غربی اینا چیز میطلبن، میان به اون کشورها چی میگن؟ پناهنده میطلبن. چرا؟ چون آمار زاد و ولد آمده پایین، چون خانواده تشکیل نمیده طرف. میگه بخوام تو خیابون ریخته برای چی خانواده تشکیل بدم؟ خیلی هم رسیدگی میکنن بهشون، چون آمار زاد و ولد روایت هم داریم اینو که خدا زنا و لواط و حرام کرد که نسل بشر منقطع نشه. اسلام میگه آقا زنا نکن، بده نه، دزدی نکن، قتل نکن، و بعد برای اینا حد گذاشته که کسی انجام نده اینها رو، که کسی اینها رو انجام نده. کسی رعایت کنه همین دنیاش آباد میشه. آقا نزول ندهید، نزول نگیرید. الان بانک ها میدن و میگیرن، به ما ربطی نداره، ما قبول نداریم. نزول حرام است. در قرآن میگه جنگ با خداست. بانک بده که بانک مال یهود هستن، بانکی همون صندلی هایی بود که یهودی ها میشستن روش نزول میدادن، شد بانک. برید از مرجع تقلیدتون بپرسید آقا وام میدن بانک ها، سود میگیرن، پول میذاریم سود میدن، حلاله یا حرامه؟ میگه حرامه. ربا حرامه، نزول حرامه. و اصل ما کانم فسدم این دنیا نا، اصلاح کرد آنچه در دنیای ما فاسد بود، فساد دنیای ما رو اصلاح کرد. پیروی از شما، دنبال روی از شما، دنبال انسان الهی انسان بره، دنیاش آباد میشه. آقا دنبال ولایت رفتن، دنبال ولی رفتن، دنبال امام حرکت کردن، ایمان به خدا و رسول و امام داشتن مثل نخ تسبیح میمونه. شما نخ تسبیح رو بکش از وسط دونه ها بیرون، تمام دونه ها به هم میریزه. هر چی میای کنار هم جفت کنی نمیشه. اما وقتی نخ داخلش هست، هر چی این بالا میکنی پایین میکنی، تصویر این ورون ور میکنی، سر جاشن. دنیای بی امام آشفته است، دنیای بی ولایت آشفته است. کسی که دنبال خدا میره زندگی دنیاش آباد میشه، زندگی دنیایش برکت پیدا میکنه. حالا غیر از این که بحث آخرتش درست میشه. صدیقه طاهره وقتی قصب خلافت کردن از امیرالمومنین، گفت اگر قصب خلافت از علی نکرده بودید، دنبال امیرالمومنین بودید، دو نفر نبودن که در مورد خدا با هم اختلاف کنن، دو نفر پیدا نمی شدن که در مورد خدا اختلاف کنن. و امام صادق فرمود هر جا خون به ناحقی ریخته بشه، گناهش گردن اون کسانی که قصب خلافت کردن. یعنی ظلم در عالم اگر امام حاکم میشد، دیگه ظلم و بی‌عدالتی در عالم برچیده میشد. چون میدونید خلفا که آمدن اونا خیلی ناسیونالیست بودن، عربیست بودن، خیلی عرب عرب میکردن. بعد تو خود عرب ها هم اومدن طبقات درست کردن. شما اول اسلام آوردی اینقدر باید پول بگیری، شما نه بعدن اسلام آوردی کمتر، شما اصلا جزو اعراب قریش نیستید، مال عرب مثلا عدنانی هستید، عرب یمنی هستید، اونا کمتر. اختلاف طبقاتی به بود چیزی که رسول الله داشت از بین می برد. همین بود که امیرالمومنین وقتی خلیفه شد گفت همه یکسانن، عرب و عجم نداره. این همه دشمنی کردن با امیرالمومنین که آقا ما اینقدر پول میگه، مثلا عرب ها ما که وضعشون تو این دوران خیلی خوب شده بود، که چرا ما رو با ایرانی های تازه مسلمان یکی میکنید؟ خب بابا شما چند سال زودتر مسلمان شدی، حالا مثلا چه گلی زدی؟ فرمود در کتاب خدا نگاه کردم هیچ جا ندیدم عرب را بر عجم برتری داده باشد. سبب قتل علی عدل علی، دین علی است. اگر امام حاکم بر جامعه میشد، اصلا وقتی امام مهدی تشریف میارن روایت میگه مال را به سویه تقسیم میکند، مال را مساوی تقسیم میکنه، لذا هیچ فقیری در جامعه پیدا نمیکنی. روایت میگه تا میتونید صدقه بدید، چون مهدی بیاید فقیر نمییابی که به او صدقه دهی. ها زیر خط فقر و بالای خط فقر و این داستانا رو دیگه پیدا نمی کنی، چون مال هست اومده بلوکه شده یه جا، بعد بقیه گرسنن. چرا آقا؟ اگر امام حاکم می شد این عدالت گسترش پیدا می کرد، یه کسی گرسنه نمی موند. آقا شما شنیدید امیرالمومنین چقدر در خانه فقرا قضا می برد؟ شنیدید که تو کتابا زیاد خوندید. یا امام سجاد چقدر قضا می برد در خونه فقرا؟ آقا مدینه که پایتخت معنوی جهان اسلام بود، فقیر برای چی اونجا بودن؟ اینا کسانی بودن که تو قضیه غصب خلافت راه نیامدن با خلفا، گفتن لا نبایع الا علی، ما جز با علی با کسی بیعت نمی کنیم. ازا وقتی قصب خلافت شد اینا تحت فشار قرار گرفتن که امیرالمومنین اهل بیت به اینها رسیدگی میکردن. حالا یه دورانی شد که خود بنی هاشم در تحت فشار بودن، جوری که میگه زنانشون لباس بیرون رفتن نداشتن، باید عوض میکردن با هم اگه میخواستن برن از خونه بیرون. اونقدر لباس مندرس بود، باید تم میکرد در میاد، اون یکی تم میکنه بره بیرون برگرده. بنی هاشم اولاد پیامبر، کسی رسید به منحال بود ظاهرن، رسید به امام سجاد گفت کیفه از بحتی ابن رسول الله، آقا جان در چه حالی شما؟ فرمود عرب بر عجم فخر می فروشد که پیامبر از ماست، پیامبر عرب است. قریش بر دیگر اعراب فخر می فروشد که پیامبر از قبیله ما بوده است. یعنی همه افتخارات اینی که پیامبر از ماست. بعد کنا خائفین به رسول الله، بعد ما که بچه های پیامبریم به خاطر نوه پیامبر بودن ترسانیم که هر لحظه ما رو بکشن، که کشتن امام حسین رو، مگه نکشتن؟ خاندانش اسیر نکردن؟ امام حسن رو مگه زهر ندادن؟ کنا خائفین به رسول الله. امام وقتی بیاد به عدالت حکم میکند، چیزی که اینا هیچ وقت این کار رو نکردن. اسلام اجتماعی هیچ وقت پیاده نشد بعد از رسول الله، جز در اون 4 سالی که امیرالمومنین بود، اونم با چه فشارهایی. پس اسلام چه جور اسلامی بود؟ اسلام فردی. رسول خدا، حدیث شیعه و سنی هم روایت کردن، فرمود الاسلام بدع قریبا و سیعود و قریبا. اسلام قریبان آغاز شد، یعنی فردی. تو مکه هر کی مسلمون بود خودش مسلمون بود، بقیه همه مشرک بودن. در مدینه که آمدن خب جامعه اسلامی شکل گرفت. رسول اکرم فرمود به زودی دوباره اسلام به قربت خیش برمیگردد. دوباره اسلام فردی میشه، هر کی میخواد مسلمون باشه خودش باید مسلمون باشه. لذا اگه بپرسن آقا کی حکومت اسلام کی برپا شد، میگیم هیچ وقت، تا آمدن مهدی که حکومت اسلام رو برپا کنه. پس چجوری مسلمانی مسلمان؟ اسلام فردیه، خودت باید مسلمان باشی، اسلام خودتو دو دستی نگه داری. مردم چی کار میکنن و چی کار نمیکنن کار نداشته باش، خودت. مردم شاید خیلی کارا کنن، شاید مسلمان نباشن، تو خودت مسلمانی، احکام اسلامتو رعایت کن. هر آهنگی صدا و سیما پخش میکنه حلاله، هر کاری بانک ها میکنن حلاله، خودت باید مسلمان باشی. سر خودتون ایمان خودتون نگه دار. قو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون و خانوادتون از آتش نجات بدید. و به موالاتکم تمت الکلمه، به پیروی از شماست که کلمه تمام می شود. حالا این کلمه تمام می شود، کلمه چیه که تمام میشه؟ یه مقدار وقت گذشته دیگه، برای فردا شب و پس فردا شب انشاءالله مراسم هست، فردا شب و پس فردا شب ادامهشو انشاءالله اون موقع صحبت کنیم. به روایتی شب شهادت امام سجاد علیه السلام، امام سجاد 35 حدود 35 سال گریه کرد، حدود 35 سال گریه کرد. بچه کوچیک میدید شیر خاره میدید گریه میکرد. حیوانی رو میدید ذبح میکنن گریه میکرد. ظرف آب می آوردن براش گریه می کرد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بعد از کربلا به بازماندگان کربلا خیلی سخت گذشت، جوری که اکثر بانوان کربلا بیش از دو سه سال عمر نکردن. اونایی که شاهد بودن و مصیبت ها رو بیش از دو سه سال عمر نکردن. خانم رباب همسر ابا عبدالله یک سال و نیم بعد از ابا عبدالله عمر کرد. یک سال و نیم. تمام این مدت رو میگه گریه میکرد. روزها میرفت زیر آفتاب مینشست، عشق میریخت. گفتن خانم بانو چرا زیر آفتاب مینشین؟ گفت بدن پسر پیغمبر زیر آفتاب بود، من چگونه برم در سایه بشینم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها بعدد ما أحاط به علم. اللهم كن الحجة الحسن صلواتك دست من گیر که این دست همان است که من بارها
در غم هجران تو بر سر زده، یا صاحب یا صاحب یا صاحب آقا، یا صاحب آقا جان، دست ما رو بگیر، از در خانه شما جای دیگه نریم اربا مولا. آقا شیاطین از همه طرف هجوم آورده، دنیا رنگ به رنگ خودشو نشون میده اربا. آقا جان دستمونو بگیر مولا جان، سیدی و مولا صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله امام سجاد. هیچ مصیبتی مثل مصیبت امام سجاد سنگین نیست، دیدن تمام مصیبت ها دستم میانه حلقه زنجیر بسته بود، دستم میانه حلقه زنجیر بسته بود، سیلی زدن پیش دو چشمم به خواهرم حسین. ابن رسول الله در چه حالی شما؟ در چه حالی امام سجاد؟ در چه وضعی امام سجاد؟ میگه خون جگر از داغ گلشن مانده، خون جگر از داغ گلشن مانده، از بنی هاشم فقط من مانده. آی حسین از بنی هاشم فقط من مانده، لاله چین یک باغ را آواره کرد. میخوای بدونی من چی دیدم تو کربلا؟ لاله چین یک باغ را آواره کرد، گوش دختر بچه ها را پاره کرد. آی حسین باز میخوای بدونی چی دیدم؟ لاله چین دل را به آذر میکشه. ای وای لاله چین دل را به آذر میکشه. یا صاحب زمان، لال چین دل را به آذر می کشید، آخ دختران را معجر از سر می کشید. آی حسین. وقتی کاروان اسرا وارد کوفه شده،
این مصیبت ها رو هر شبی نمیشه خون،
فقط مجلس باید خلوت باشه بشه بگی. وقتی قافله اسرا وارد کوفه شدن، از تمام اینها فقط دو سه نفر سر پوش داشتن که سرشونو بپوشن. های حسین، بعضی از زنان کوفی که اینا رو دیدن دویدن داخل خانه، هرچی پارچه و ملحفه داشتن آوردن بین اسرا تقسیم کردن. بیایید خودتون رو بپوشونید. ای وای
ناموس علی است، ناموس خداست.
ای وای تازه مصیبت از این شبا شروع میشه، مصیبت امام سجاد و حضرت زینب از این شبا شروع میشه. حسین